به خاطر همین بخشی کشاورزی همیشه متهم به بد مصرف کردن آب و اینها بوده. حالا باز بحثایی وجود داره که ما در کشورهای مختلف هم همینطوره، یعنی بیشترین مصرف آب در بخش کشاورزی. چرا؟ چون غذای مردم رو داره تهیه میکنه و تولید میکنه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم.
تبیین چالش ها، ارائه نظرات کارشناسی، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور در رهیاف.
آقای دکتر جانباز، به شما سلام و خوش آمد میگم دوباره و بسیار ممنونم که در این برنامه همراه ما هستید. مایلم که دیدگاه شما رو بشنویم با توجه به اینکه هم پرسش اول من برقرار هست، نمایه های موجود چی میگه در مدیریت مصرف آب، و همین که الان آنچه که مطرح شد از طرف آقای مهندس صادقی این هستش که اندازه‌گیری درستی در بخش کشاورزی نداریم. میدونیم هم اقدامات فراوانی صورت گرفته برای مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی و همینطور بهبود روش های مصرف. بیشتر بشنویم.
با عرض سلام خدمت شما جناب دکتر خیرخواهی عزیز،
خواهش میکنم.
کارشناس بسیار بسیار مسلط به بخش آب، من خوشحالم در خدمت شما هستیم و سلام دارم خدمت جناب آقای مهندس صادقی عزیز که ایشون هم از دغدغه‌مندان آب کشور هستن. ضمناً من سمتم مشاور معاونت آب و خاک نیست، همون بفرمایی پیش کسمت آب و خاک دقیق داره.
بسیار خوب، خواهش میکنم. لطف کردید که راهنمایی کردید و اطلاع
شما همون بحثی که از دالی داشتی. خب ما تو قانون پیشبینی شده که مدیریت منابع آب رو جدا کرده از مدیریت مصرف آب. البته خب یه تداخلاتی هم داره، ولی تقریبا تو قانون جامعه توزیع عادلانه آب این جدا شد. تو مدیریت منابع ما تقریبا میشه گفت خیلی کار موثری نکردیم. ببینید برای مثال الان عرض میکنم، ببینید ما یه بارش داریم، درست؟
بله.
همینطور که جناب آقای مهندس صادقی فرمودن، فرض کنیم ما 250 میلی‌متر بارندگی داشته باشیم که نداریم الان متأسفانه. البته انشالله امیدواریم الان تقریبا حدود 20 میلی‌متر اومده و انشالله 30 میلی‌متر هم تا آخرهای شهریور بیاد انشالله امسال به 250 تا برسیم. با توجه به 1,648,000 کیلومتر مربع مساحت ایرانه، یه چیزی حدود 400 میلیارد مترکعب که ما بارش داریم، بین 65 تا 70 درصد این بارش اصلا به زمین نمیرسه، تبخیر میشه و دوباره برمیگرده به جو. تو اینجا یه نکته ظریفی وجود داره، عرشبت خدمت شما که باید بهش دقت کرد، اون آب سبزه. آب سبزه که خب اگر ما کشت و کاری داشته باشیم، جنگلی داشته باشیم، مرتع مناسبی داشته باشیم، خود به خود این آب دیگه تبخیر نمیشه. اینجا این گیاهان اینا رو در خودشون ذخیره میکنن یا تبدیل به عرشبت خدمت شما علوفه میکنن یا که چوب رشد میکنه، اگرم خیلی زیاد باشه بارم یا پویسر هم باشه به صفحه آب زیدنی هم میدهیم. اما متاسفانه یه نکته ظریفی وجود داره تو این مدیریت منابع که ما غافل شدیم ازش، اون این کفه های آبی که تو کشور هست. این رو ما تو مدیریت منابع آب تقریبا ندیده گرفتیم.
کفه های آب میفرمین، درسته؟
بله بله، مثل تالاب ها، از شبت خدمت و دریاچه ها و آبندون ها، خیلی چیزایی که تقریبا گوراب ها اینا. ما چون دو تا بارش داریم، یه بارش جریانی داریم که از مثلا دریای میترانه میاد، دریای عرب میاد، یا منسن از دریای از آنسن میاد، یا سیبریان سیبری میاد. ارشاد یک جریان تقریبا ضعیفتری هم داریم که ما بهش میگیم کاسپیان که از دریای مازندران. پنج تا خوب جریان همیشه اگر مستعد باشه منطقه اینا به سمت ایران میان، اگر تلاقی داشته باشن بارونای خیلی خوب داریم، نداشته باشن هم باز. ولی خب اصل بارش ما در غرب کشور دریای میترانه است، از شرق کشور هم دریای اقیانوس هند هست که همون منسمه، بقیه تقریبا ضعیف دارن. حالا بعضی خب اون جریان کاسپیان خوشبختانه مازندران و گیلان و گلستان و یا بخشی از اردبیل و ایمن از خراسان شمالی تقریبا یه بارندگی متوسط خوبی ایران یا دومانه این برابر میانگی برد. ولی اون موضعی که خیلی مهمم هست متاسفانه از اصلا از ذهن ما رفت. برای مثال وقتی مثلا شما تالاب گاوخونی رو داری، این خودش باعث میشه اگر یه جریان رطوبت ضعیفی از روش رد شه یه هفته بارش ایجاد کنه، اونجا بارون بباره. به خاطر همین هم بود که ما همیشه مثلا تو اطراف دریاچه‌ها و تالاب‌ها یه زیستگاه مناسبی داشتیم. دریاچه ارومیه شاهد و بارز دقیق این فرضیه است.
آیدوشون این منابعی که اشاره میکنم پرسش مشترکی که اینجا هست، اقدامات زیادی در ایران صورت گرفته. ما با توجه به در حقیقت میخوام بگیم تحولاتی که شاهدش بودیم، از جمله جنگ تحمیلی دولت تروریست آمریکا و رژیم صهیونی، به نظر میاد که ما نیازمند این هستیم که با وجود متخصصان و صاحب نظران و کارشناسانمون و آنچه که میشناسیم به دقت از سرزمینمون، چاره‌ای جز اتخاذ بهترین روش‌های علمی نداریم. برای اینکه ما متفاوت از گذشته هم عمل بکنیم الزام داریم، یعنی درست همونطور که موقعیت دفاع پیش اومد دیگه نمی‌تونیم بپرسیم ببخشید چه کار باید کرد، هر کاری باید کرد که دفاع اتفاق بیفته و این کاری کردیم. خب این یه انسجام بزرگ ایجاد کرد. میتونیم ازش در حوزه کشاورزی که موفق شده با وجود تحریم‌ها، با وجود سختی‌ها، با وجود تخطی زمین‌ها، با وجود تغییرات اقلیمی و واقعا نمی‌خوام بگم هزاران اغراق، ده‌ها مورد بسیار استراتژیک که خیلی بازدارنده هستن، ولی تونستیم یه قدری بیش از 130 میلیون تن تولید کنیم در ایران. الان آب این بخش صنعت کشاورزی که شامل دامداری و شیلات و ماکیان و اینها میشه، این چه کار میتونیم بکنیم یا باید بکنیم؟
من بخش کشاورزی خصوصی خیلی صنعت میدانیم، من نمار دوسته در خودش
بله.
واقعا مردمیه، یعنی دست مردمه و هیچکی هم از توش دخالت نداره. خوشبختانه مردم هم ارشاد خدمت شما سعی میکنن برای تولیدشون از آخرین تکنولوژی استفاده کنن. من یه مثال همیشه جلسات مشترک میزنم اینه که آقا شما آخرین ورژن میوه و ترمان رو ارشاد خدمت شما تو بازار داری.
بله.
این نشون میده که کشاورزی به دستانی که شما خود رو 50 سال از جهان عقبی، ولی توی میوه و سبزی شما میدونیم به روز دلیل از شبت میدونه تو بازار دارید. شما بوده کشاورز خود شد خود چون بخش خودی مستقل بوده خودش رو تونسته به کچلو و امیدوارم این استقلال عمل کشاورزان عزیز این نگرانی از دالی و بنده و همه رو ایشانده مرتفع کنه که نگران سفره همون نباشه. بحثی رو که جناب آقای صادقی فرمودن در مورد مصرف آب کشاورزی، خوشبختانه از سال 2014 با درایتی که مدیران مجموعه مقاومت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی داشتن، تعیین آب مصرفی محصولات کشاورزی در کلیه دشت‌های کشور در دستور کار قرار گرفت و مؤسسه تحقیقات فنی مؤسسه کشور به عنوان مشاور انتخاب شد و قرار شد 35 محصول اصلی که در کشور امیدکاری دو اینا آن مصرفیش رو در ارزیابی میکنن در طی چند سال و گزارش نهاییش رو بدن. خوشبختانه این گزارش ها یه چیزی اولاش رو بکنم 1403 نهایی شد و اومد بیرون و الان دقیقا دیگه بحث شک و شبه نیست، دقیقا 70 میلیارد متر مکعب آب رو بخش کشاورزی برای تولیدات محصولات کشاورزی در 8.5 میلیون هکتار اراضی آبی مصرف میکنه. این جدا از مصرف آبیه که از شبت خدمت شما تو دیم هست. ببینید دیم دیگه آبی از جایی گرفته نمیشه، آب بارانه که خب ما یکی دولاش و پنشیش و 6 میلیون الان از داله که پرسالیه بیشتر 6 میلیون هکتار هم دیم داریم، 8.5 میلیون هکتار هم آبی داریم. خوشبختانه مشخص شدیم. اما اون نقطه بزرگ و اون نقطه بسیار بسیار دقیقی که فرمودید مدیریت مصرفه. ببینید ما تو مدیریت مصرف ضعف‌های بسیاری داریم. اولین ضعف ما اینه که تو کشور خوش و کم آبی مثل ایران که دائما این تناوب خشکی و خشکسالی همیشه ما میشنویم یه چیز دلش الان هفت سال یه بار مثلا یکی دو سه سال الان که در حدود 6-7 سال گذرم خشکسالیه، این آبیاریه نواری میتونی سرتیفیکیشنش بشه راندمانش رو 90% بده. ولی مدیریتش چون سخته و کشاورزی ما هم تقریبا خود مالکیتی تر کنم تقریبا کم زدنی هست خود به خود اینا شدنی نیست. ولی روش آبیاری تحت فشار به خصوص آبیاری بارانی و آبیاری قطره‌ای چه روی سطحی چه زیر سطحی این میتونه راندمان رو حداقل بین 70% تا 90%
بالا
ببرسونه. متاسفانه ما هنوز بیش از 2.5 میلیون هکتار رو نتونستیم از این 8.5 میلیون هکتار انجام بدیم. یعنی ما 5 میلیون هکتار زمین داریم کشاورزی میکنیم ولی با روش آبیاری ارشاد خدمت شما سطحی غیر دقیق. این یکی از کاراست که باید انجام بشه. یکی دیگه هم جناب صادقی فرمودن ببینید چاهای ما همه باید سنگنده داشته باشن و اونم سنگنده بروز شده
دارن الان.
آخرین آماری که دارم یه چیزی بلوش 100 هزار چا دارن
آقای دکتر. 100 هزار از 800 هزار یا 900 هزار تا
450 هزار تا چای پروانه دار داریم. بقیه چاهای چی هست؟ فاقد پروانه. اون فاقد پروانه خیلی آب زیادی ندارن. یه سیدی هم توی برامورداش هم اون یه چیزی اولاش حد اکثر 7 تا 8 میلیارده ولی بعضیش ما رو داره به اشتباه میندازه. مثلا کناره دریای مازندران یعنی از گرگان تا نزدیکای اردبیل یا بعد اینا کشاورزاشون چاهای دستی دارن. آب زیرزمینی نیست، چاهای دستی دارن 5 متر 6 متر با موتورهای نفتی بنزینی یا گازوئیلی. اینا حاصله میشن بالا و باش برنج میکنن اون آخر فصل که مثلا آب سطح سفیدور کم میشه یا سطح دیگه یا آب میتونه کم میشه از این برداشت میکنن. این آماره هست.
بله بله.
جنابانی فرمودید که در این دستگی های اخیر مردم که رشادت های انجام دادن حداقل بخش کشاورزی با چنگ و دندون عشبت خدمت شما سفره مردم رو نذاشته.
درسته. آقای دکتر به این موضوع به هم میگردم. من میخوام همینجور با توجه به اینکه به تفصیل الان شما فرمودید آقای مهندس صادقیان خواهش میکنم که خب به نظرم میاد پاسخ روشنی داده شد که ما اندازه‌گیری درستی در بخش کشاورزی داریم اما ما نواقص مدیریتی داریم که اگر اون برطرف بشه بهره‌وری همین دارایی‌ها به مراتب بیشتر خواهد بود. آقای مهندس صادقیان آیا میتونیم منابع آبی رو به روش‌های جدیدی که در دنیا هم هست و متناسب با اقلیم کشور و روحیات اجتماعی فعالان صنعت کشاورزی در کشور به کار بگیریم و بهبود ببخشیم؟
بر فرض 70 میلیارد رو قبول بکنیم خب حدود 6 میلیارد این تفاصیل میشه بخش شغل و حدود 4 میلیارد بخش صنعت اگه اشتباه نکنم.
بله.
باز جمع این دوتا میشه 10 میلیارد جمع این دوتا میشه 80 میلیارد. از اون 100 میلیارد متر مکعب با 20 میلیارد متر مکعب آب داری که معلوم نیست کجا میشه کجا میره.
ایشون در آماری که ارائه کردن گفتن که از 400 میلیارد متر مکعبی که شما شنیدین که اشاره کردید توی پهنه وسیع 1,600,000-700,000 کیلومتر ایران بخش عمده از اون تبخیر میشه، یعنی پیش از اینکه به زمین برسه.
اینجا سوال وجود داره. این به نظرم متاسفانه فرار از مسئولیت متولیان آب کشور ماست. نه مخصوصیشون نمیگم و یعنی چی به زمین نمیرسه 70%؟ ببینید یعنی چی که این خدا یک نعمتی رو میفرسته ما میگیم نه محو شد، نعمت خدا محو شد رفت. اگر جنگلی باشه اگر گیاهی باشه اونو میخوره و رشد میکنه به زمین نفوذ میکنه. این یعنی چی؟ یعنی ما نمیتونیم آب رو مدیریت کنیم، یعنی نمیتونیم جلوشو بگیریم نذاریم وارد دریاها وارد، یعنی یه بخش از فهم دریا هست درست.
خب البته میدونید که اطلاعات متنوعی و نظرات گوناگونی هست. ما بحث آبخانداری رو و اینکه حالا بارشا نامتقارن میباره، مثلا فرض کنید الان بارشایی که ما در تهران یا در استانهای دیگری نیاز داریم یا در حوالی شهرها مثلا در سمنان و گرمسار میره در کویر مصر. الان کویر مصر اگر به شما آدرس بده که من هر سال در یک بازه زمانی حالا 5 روزی هفته 10 روز کم و زیاد در کبیر مصر اینقدر بارندگی خواهیم داشت، شما حتما اونجا رو مسدود میکنید. ولی مثلا سر اینکه ما تغییرات عجیب آب و هوایی رو شاهد هستیم.
همین دیگه، همین تغییرات آب و هوایی چه اتفاق میفته، همین بارش های گسترده در این
نامتوازن نامتقارن هر دو تا، یعنی هم نامتوازن هم نامتقارنه. بله
هم نامتوازن هم نامتقارن ما رو به یک مدیریت گسترده در منابع آب باید بکشونه، نه مدیریت متمرکز و ایجاد سد.
الان اون رو نداریم؟
نداریم متأسفانه. همین آبخیزداری و آبخوانداری که شما میفرمایید در قوانین بودجه ببینید بودجهش چند درصد بودجه مدیریت منابع آب کشور ما بررسی کردیم زیر 2%، یعنی از 10% بودجه منابع مدیریت منابع آب کشور زیر 2%، نهایتا زیر 5% بودجه میریم سمت آبخیزداری و عمدتا میریم به سمت کارهای متمرکز در این بارش غیر متقارن و غیر متوازن که میفرمایید و این میشه نتیجه اینکه اون و به شدت ما کشور خشکی هستیم، روزهای آفتابی زیاده و خود همون سد میشه عامل تبخیر آب و از دست رفتن آب.
بسیار. من به سوال اولم برگردم. اون سوال اولم رو به دلم میخواد که حالا که آروم آروم داریم به جنبندی نهایی میرسیم، واقعا هم شما هم آقای دکتر جانباز که جنبندی نهایی هم خواهیم داشت. ببینید ما مسلماً تا الان هر کاری که از دستمون برمیاد انجام دادیم، یه کاری رو هم الزاماً باید انجام میدادیم. الان به نظر میاد هم جامعه انتظار داره که بهترین روش‌ها رو اتخاذ کنیم، هم مقتضیات و موقعیت اقلیمی و صنعت کشاورزی. اینا به نظر شما چیست برای اینکه آب با کیفیت بهتری به محصول تبدیل بشه، حالا یا مصرف یا صادرات؟
به نظر من بهترین اولویت، یعنی بیشترین کاری که الان در کشور ما برای مدیریت منابع آب وجود داره، مدیریت منابع آب در زمان بارش هست. در زمان بارش، در اون زمانی که بارون به زمین میرسه، همونجا باید بتونیم مدیریت بکنیم. اگه اونجا مدیریت نکردیم میاد سیلاب میشه، هم خسارت میزنه هم از دسترس خارج میشه. و راهکار این کارهای آبخیزداری و آبخوانداری،
ما اینا رو میشناسیم که بخوایم سرمایه گذاری کنیم، بودجش رو داریم که مثلا آبخوان ایجاد بکنیم که ممکنه ایجاد بکنیم ولی دیگه اونجا بارش نباشه.
این دیگه همونطور که علم هواشناسی داریم، اینکه میدونیم کجا سد بزنیم که آب جمع میشه، ما اطلس بارش های کشور رو داریم، اطلس مدیریت منابع کشور رو داریم. یه پژوهشگری هست در ویل وزارت آب کشاورزی، فکر کنم پژوهشگری حفاظت پاک و آبخیزداری، در خود احتمالا در خود وزارت نیرو هم پژوهشگری وزارت نیرو احتمالا بارش ها رو با توجه به 50 سال 10 سال 20 سال اخیر یک پراکنشی، یک پیشبینی از میزان بارش ها، نمیخوام بگم خیلی دقیق، ولی وجود داره. بیشتر از اون دانش بومی که در همه مناطق کشور وجود داره و خود مردم اون منطقه میدونن که وقتی بارون میاد از کجا شروع میکنه، به کجا میره، کجا خسارت میزنه، ما رجوع بکنیم به این دانش های بومی و این دانش های آکادمیک که وجود داره، اینها قابل پیش بینیه. بعد ضرری هم نمیشه. این پروژه های آبخیزداری و آبخوانداری که میگم عمدتا هزینه خیلی خاصی هم وجود نداره که شما ایجاد بکنی بارون نیومدم خسارت باشه، ولی اگه بارون بیاد و ذخیره بشه و بره تو آبخوان‌ها تغذیه بشه، همون مشکل ها و چالش هایی که های جانداز می فرمان سمت سفره های آب زمینی تغذیه میشه، کلی اتفاقات می افته. ولی متاسفانه این رویکرد وجود نداره و متولی مدیریت منابع آب کشور ما همیشه فرار کرده از مدیریت صحیح منابع و زور و اون انرژی خودش رو گذاشته در مدیریت مصرف و این خب برای مردم به نظرم قابل قبول نیست دیگه. 6% از منابع آبی میره سمت شرب و 4% سمت صنعت. خب مردم اینجا سوال براشون پیش میاد، اگر بتونیم 90% بقیه رو مدیریت بکنیم چرا اونو مدیریت نمی‌کنیم؟ چرا فقط به این مسواک زدن ما، چرا به این آب خوردن ما که کمتر مسواک بزنید؟ نمی‌خوام بگم این کارا رو نباید بکنیم، ما این کار اتفاق باید بیفته، ولی سوال بزرگتر و اون عدد بزرگتر داره جای دیگه ای هدر میره و ما اون رو متاسفانه کمتر بهش توجه می‌کنیم، توجه نمی‌کنیم اصلا.
آقای دکتر جانباز، می‌خوام از منظر فنی و علمی بگم که بالاخره یکی این که اساساً آب قیمت واقعی و ارزش واقعیش رو ما میدونیم. همین موضوع رو من در بخش مصرف خانگی هم از متولیان آفا داشتم که واقعاً مهم نیست که شما با یارانه دارید این کارو میکنید، مهم اینه که من شهروند بدونم که قیمت آب که حاصل جمع قیمت تمام شده به اضافه ارزش اقتصادیش هست چقدره. حالا شما دلتون میخواد به من یارانه بدید، ندید، کم کنید، اینو ما باید بدونیم. نکته اینه که در این بخش هم به نظرم میرسه با وجود همه این شرایط باید باشه جنبندی نهایی با شما
راحل های بهتر. بله بله.
خب ببخشید ما یه مشکل دیگه هم که داریم، خب در رفت آب شهری که همین 6 درصد که توضیح میشه، حدود 30 درصدش این آمار رسمی خود وزارت نیروه، حدود 30 درصدش در شبکه‌های توزیع اتلاف میشه، یعنی از لوله ها نشت میکنه اتفاقات مختلف.
در کجا؟ در تهران؟ در کل کشور؟
در کل کشور.
حالا برای تهران به عنوان کلان شهر، ما میدونیم که 24000 کیلومتر آبرسانی تهران گفته شده 20 درصد هدر رفته شده، منتهی مرتب طی 3 سال 10000 کیلومتر پایش کردن، مشخص شده هدر رفت به حداقل رسیده، کنترل شده، سامانه های هوشمند اومده. این کار البته الان در کل کشور هم داره.
آماری که گفتم خدمتتون برای حدود
حالا این گزارش‌های جدید که داره میاد، داره میگه روش‌های پایش شبکه آبرسانی در دستور کار تا نشتی‌های موردی رو با ابزارهای جدید بشه دید، چون کل لوله‌ای که نمیشه برداشت برد، ولی به نظر میرسه که این هم یه موفقیت بزرگه. در تهران در طول یک سال 10000 کیلومتر رو تونستن لوله‌ها رو با این ابزارها به نتیجه برسن. آقای دکتر جانباز موافق باشید جمع‌بندی نهایی و پاسختون به سوال من.
من در تایید فرمایشات عزیزی به جناب آقای صادقی عزیز عرض کنم که متأسفانه اون توزیع اعتباران متوازن نیست. علاوه بر باران متوازن نیست، اینجا هم همینطوره. ما مثلا حدود 60 درصد آب مصرفی کشور از آب زیرزمینی دستور کمتر از 1%. کمتر از 1% اعتبارات کشور صرف آب زیرزمینی میشه. اینه من خواستم برای عنوان عرشبت در ادامه فرمایشات جواب مصادقی هستم.
عدد جالب بود. عدد یه بار دیگه برای شنوندگان بازگو بفرمایید. خیلی جالب بود.
ما 60% 65% آب کشور، حتی در زمان خشکسالی 70% آب کشور رو از آب زیرزمینی تأمین میکنیم، ولی آب عرشبت سرمایه گذاری که تو بخش آب زیرزمینی توسط دولت انجام میشه حدود کمتر از 1%. اون 1% حقوق دست حقوق که دوستان ناظر ما دریافت میکنن، یعنی برای خود سفرهش کاری نمیکنید. از شما خدمت شما نکته دومی که جناب صادقی فرمودن درستم فرمودن، 70 میلیارد تو بخش کشاورزی مصرف میشه، یه چیزی هلوش 10 تا 12 میلیارد تو بخش صنعت و شور میمونه. ماهوری که چه میشه؟ خب ماهوری خیلی ساده است، یه حدود 7-8 میلیارد شدن بعد سال تا 20 میلیارد شما کم به دریا میریزه. اونم ببینید الان کارون باید خروجی آب از کارون حداقل 50 متر مکعب در ثانیه باشه، به خاطر اینکه این آبی که فاضلابی که وارد بهش میشه، فاضلابی که من میگم نه فاضلاب شهری، همین کشاورزی که انجام میشه، پس آبش که میاد داخل رودخونه، ما 3 تا آب داریم دیگه، آب سبز داریم، آب آبی داریم، آب خاکستری. این آب آبی رو میگیم، این آبی که جریان پیدا کرده، این یه چیزی هلوشه 10 تا 15 میلیارد متر مکعب بسته به چیز از کشور خارج میشه و وارد دریاها و دریاها میشه. علاوه بر این ما فقط در چه ارومیه همون نرمال سالی 5 میلیارد متر مکعب آب تبخیر میکنه و تالاب‌های گسترده در کشور و آبقندان‌ها، گورام‌ها، اینا هم آب توجیه میکنن که رقمش بالای 50 میلیارد متر مکعبه. عشقات خدمت شما، یعنی شما اگه در این سالی 5 میلیارد متر مکعب آب تبخیر نکنه زنده نمیمونه. کارون اگر 50 متر مکعب در ثانیه آب وارد خلیج فارس نشه زنده نمیمونه. یعنی
از کجا تامین میشه این آب؟
این آب همه از همین آب باران تامین میشه. جسارتا اگه این سیودی من تدمومی رو عرض کنم بعد شما بفرمایید. عشقات خدمت شما، یک جمله از سالی فرمودید که آب عشقات خدمت شما بخششون کمتر از 6 درصده، درست میگیدم این 6-7 درصده، ولی خیلی 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 مهم من خیلی 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 مهم من، یعنی مصرف کنندگان عزیز نباید به حجم این آب نگاه کنن. ببین اولا که این آب همین الان خواهد، چون ما متاسفانه شهرهای بزرگ ما اول نکلن کنار رو بویان و سواش های برمی دنیا همه که جای خوش دارن سکرن تهران، نمیدونم اصفهان، مشهد که اصلا خشک کامل، نمیدونم تفریز و جای دیگه، و جمعیت هم متاسفانه حالا یا بگیم خوشبختانه دیگه جمع دوستایی نداری، همه شده شهر و همه جمع شده یا در تهران یا در مشهد یا در شهرهای بزرگ. ما الان فقط برای تهران جناب استاد عزیز ما 5 آب 5 تا استان رو آوردیم با هزینه سرسام آور، این رو آوردیم در تهران فقط برای شرب 20 میلیون مردم تهران. یعنی الان آب مازندران رو آوردیم، آب خود مردم تهران، استان تهران آورده در شهر تهران، آب کرج رو آوردیم، آب خزیر و آب گیلان رو آوردیم. هر شبت خدمت شد آوردیم برای کجا؟ برای تهران که تهرانی هم اصلا درست؟ هر شبت خدمت شما و علاوه این که ما حزینه سنگینی داره تقریباً آر این مدیریتی خودمون رو تحمیل کردیم به کشاورز گیلانی، به کشاورز قزوینی، به کشاورز مازندرانی، به کشاورز البرزی و حتی کشاورزهای تهران رو با کشاورز تهران یه حسنی که داره فاضلاب رو دارن تصویر میکنن بهشون میدن یه مقدار از این از شبت خدمت چون آدم بیمدیریتی اونم با هزینه سنگین داره جفت نامشه. اینی که این من خواهش میکنم این بحث آب شرب رو خیلی باید جدی گرفت. این نیست که ما آب شرب کم مصرفش، ولی هم گران قیمته هم داره به نابودی در زمینی منتهی میشه. برای مثال الان مثلا شانیکارهای آمول و مثلا فریدون کنار تابستون میشه آبش میاد به سمت چی؟ به سمت شرب تهران و اونا اونجا مجبور میشن جاهای کم آب حفظ بکنن با موتورهای با راندمان خارجی بسیار پایین و هزینه سنگینی کشاورزان متحمل بشن و تازه به علت اون آب زیرزمینی خودی که پیش پایین داره محصول هم کمتر میگه. الان اینجا مثلا سم مصرف میکنن، کود مصرف میکنن، بعضی به عالی مصرف میکنن و زحمت زیادی میکنن ولی متاسفانه قابلش پایین. اینه که اشاره خدمت شما اون جمله که اصلی فرمودید این سهم آبی که به کفه‌های ما کلی چند ده هزار اشاره خدمت شما تعلق داریم به کشور علاوه بر اینکه مثلا حدود 800 تا آبانداز در شمال کشور داریم ولی اینا حجم گسترده ای از آب رو مصرف میکنن و تبخیر میکنن. اینم درست یعنی باید باشه چون اصلا برای جلوگیری از بیابان‌زایی یکی از کارهای ما چیه؟ کاری که میتونیم بکنیم بیکفارس کنیم چون اینا دو تا کار ارز کردم انجام میدن علاوه این که اکشنال موری که مرکوب میدن میدارن و جریانه یه مرکوبی که از باله در جورت میشه تبدیل به بارش میشه و همین آبی که تبخیر میکنن دوباره بعد میگردی از طریق بارش به دو نکته دومش میگه این دوگاه زمین رو زمین میکنن خود به خود ادامه کشت و کار رو داره مردم فراهم میکنن و ما به امنیتی سرزمینی هم پیدا میکنیم. یه مثال بزنم اگر سیستان بلوچستان ما کشت نکنیم مردم از اونجا پراکنده بشن خود به خود برای امنیت انتظامی اونجا ما مشکل داریم،
آسیبای سرزمینی خواهد داشت. نکته بسیار ظریفی است. آقای دکتر خیلی متشکرم. آقای مهندس ممنونم از شما. ما فرصتمون تمام شد ولی به نظرم میرسه که خود این گفت و شنود ما در این برنامه رهیافت سوالای مهمی رو پیش کشیده که این سوالا رو باید یک بار دیگه به اتفاق شما و نهایتاً یک عزیز متخصص دیگری پیش بکشیم و براش پاسخ پیدا کنیم. خیلی متشکرم. امیدوارم که ما نتیجه خیلی خیلی خوبی رو از این اطلاعات و داده‌هایی که در اختیار شهروندان و به خصوص فعالان صنعت کشاورزی قرار می‌گیره شاهد باشیم و تغییرات مساعدی رو دنبال کنیم. به اتفاق شما و همه شنوندگان خانم آقایان همه رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. ممنونم که ما رو همراهی کردید.
سلامت باشین. خدا نگهدار. خدا حفظتون کنه. سلامت باشین. خدا
وقتی امید توی نگاهتونه، وقتی کار با دل